بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در رد مبنای مرحوم شیخ بود، یعنی مرحوم آخوند با توجه به اینکه خودشون طرفدار مبنای مشهور شدن، از حرفای شیخ خوششون نیومد و در صدد رد مبنای نقیب شیخ هستن. حالا دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که مرحوم آخوند فرمودن که در حجت استصحاب هم با مشهور، ما از روایات باب استصحاب اونی که به دستمون میرسه اینه که استصحاب مطلقا حجته، مطلقا هیچ قید و بندی نداره، برخلاف مرحوم شیخ که فرمودن نه، استصحاب فقط در فرض شک در رافع حجت، نه که شک در مقتضی داشته باشیم اصلا نمیتونی استصحاب بکنی. شیخ فرمود چرا نمیتونی؟ برای اینکه اون کلمه نقض به تو اجازه نمیده این تو جایست استصحاب بکنی. حضرت فرمود لا تنقض الیقین بشن، این نقضم در استعمال عرب برای جایی که شیء استحکام و ثبات و استمرار داشته باشه، بعد حالا به شما بگن آقا اینی که استمرار داره رو نقضش نکن، اینی که ثبات داره رو نقضش نکن، نقض برای این طور جا درسته. پس اونجایی که شما شک در مقتضی داری، یعنی اصلا اون چیز ثبات نداره، مثلا اون چراغ نفتی که گذاشتی روشن کردی و نفهمید که اصلا نفت داره یا نداره، ثبات نداره، در چیزی که اصل ثباتش، اصل استمرارش مشکوک و مشتبه باشه و ندونی که ثبات داره یا نه، چه چیزی رو میخوای حساب بکنی؟ امکان نداره. بعد اگر اون شی ثبات داشته باشه، استمرارش ثابت باشه، مشخص باشه، از اون چرا دومیه، اون چرا نفته دوم به مخزنش هم پر نفت کردیم، وقتی پر نفت بشه دو سه روز اقلا جواب میده، بالا روشن کردی گذاشتی تو حیات اومدی نشستی تو خونه، به دو ساعت که بگذره شک میکنن روز روشن هست، خب میدونی این استمرار روشن داره، اون مخزن پر نفت حالا حالا ها جواب میده، پس باطا اقتضای روشنهی درش هست. پس چرا شک میکنه روشن هست یا نه؟ حضرت رافع، شما احتمال میدید که یک بادی طوفانی چیزی اومده باشه خاموشش کرده باشه، میشه شک در رافع. شیخ میفرماید استصحاب برای اینجاست، اینجا میتونه استصحاب بکنه. خب این دعوای بین شیخ و آخونده که مرحوم آخوند میخواد مبنای شیخ رو کنار بذاره، رو همین حساب میاد هم به معنای نقض احترام میذاره، جالبه زرنگی آخوند طوری که نمیتونه با اقتضای کلمه نقضم درگیر بشه، چون بالاخره میبینی که سند استصحاب در اون کلام حجت خداست، لا تنقض الیقین بشک، و اونم قبول میکنه که همه استعمال عرب نقض رو اونطوری معنا میکنه. خب با یک زرنگی و لطافتی از کنار قضیه عبور میکنه که شیخ رو ردش میکنه. چی میگه؟ مرحوم آخوند حرفش اینه، میگه بله ما قبول داریم که نقض برای جایست که اون چیز ثبات و استحکام داشته باشه، ولی شما چرا این ثبات و استحکام رو به خود یقین نمیزنی؟ چرا به متعلق یقین نمیزنی؟ شما برای نقض چیزی میخوای که ثبات داشته باشه، استحکام داشته باشه، خب وقتی اون شیء سابق رو بشه یقین داری، چه چیزی با ثبات‌تر و مستحکم‌تر از خود او یقینت؟ چی بهتر از این میکنه؟ چی کار داری متعلقش چیه؟ متعلق یقین، اون متیقن در واقع، اینا همه رو قبلا گفتیم، فرق یقین و متیقن، شک و مشکوک خاطرتون هست؟ بفایی که از روز اول منظم با ما همراهی کردن همه اینا رو قدم به قدم عرض کردیم خدمت شما. مرحوم آقا میگه شما چیکار داری متیقن چیه؟ ثبات داره من اصلا با متیقن چیکار داری؟ خود یقین رو بچست، خود یقین،
نقض باید به شیء با ثبات بخوره، نقض باید به شیء مستحکم بخوره، خوب بخوره، یقین بخوره، حالا متیقنش و متعلقش هر چی میخواد باشه باشه. یعنی یه کاری کرده هم اشکال خاصیت نقض رو جواب بده و هم حرف شیخ رو رد بکنه که شیخ اصرار داشت باید متعلق با ثبات باشه، میگه متعلق لازم نیست. و خب همین حساب معلوم آقا میفرماد که همین که ما نقض رو به خود یقین بزنیم، یقین با ثبات و استحکام داره و معنی نقض تبیین میشه، دیگه متعلقش میخواد هر چی باشه باشه، چه اقتضای استمرار داشته باشه چه نداشته باشه. از همینجا ثابت میشه حرف شیخ مردوده. البته بعدش قیل و قال زیاد میشه، یه عده به دفاع از شیخ قیام میکنن، به آخوند اشکال میکنن، به آخوند هم همه رو جواب میده. حالا ادامه تدریجات رو یادداشت بفرمایید ان شاء الله توضیح بدید. کجا بود آیه؟ بله. خب یا سلیخت ما هم قبول داریم، این همین نکته بود که الان از خواهش توضیح بود. مرحوم آخوند در رد مرحوم شیخ اینچونه میفرد، یا سلیخت ما هم قبول داریم که نقض برای امری است که ثبات و استحکام دارد. لکن لازم نیست که متعلق نقض را یقین به طهارت در نظر بگیریم، بلکه خود یقین را، این کلمه خود یقین را زیر شفت میکشه، بلکه خود یقین را هم که در نظر بگیریم کافی است، چون یقین هم دارای ثبات و استحکام است. هرچند متعلق یقین ثبات و استحکام نداشته باشد، یعنی در میزان اقتضای آن شک داشته باشیم، در اینجا باز هم نقض بر آن مترتب است و استصحاب جاری خواهد بود. به صرفت با این بیان ثابت می شود که استصحاب هم در شک در رافع و هم
در شک در مقتضین در هر دو جاری است. خب مرحوم آخوند با این بیان بالاخره حرف خودشون رو به پرسه نشوندن. به شیخ میگن شما میفرمید که نقض خاصیتش اینه برای جایی که ثبات داشته باشه. خب چه چیزی با ثبات تر از خود یقین؟ چه چیزی محکم تر از خود یقین؟ نقض رو به خود یقین بزن که ثبات رو استحکام داره، اون مقصود شما رو تأمین میکنه. دیگه با متعلقش چی کار داری که این یقین به چی خورده؟ این یقین به چیز خورده که اقتضای استنباط داره یا اقتضای استنباط نداره؟ با متعلقش کار نداری. حالا اینا رو بعدا باید حساب کتابشو بکنیم و فعلا در مقام نقل فرمایش خدمتتون بکنیم. خداییش حالا براتون خود و سر نخ بدن، میشه بین یقین و متیقن رو تفکیک کرد؟ بله تفکیک امکان داره، چون آخون داره همین کار رو میکنه. میگه نقض رو به خود یقین بزن، با متیقنش کار نداشته باش. سوال اینه تفکیک بین یقین و متیقن عملا ممکن هست؟ اینا فکرشو بکنید تا انشاءالله بعدا گفته باشه بشه. یه سر در ادامه مستشکلی در مقابل مرحوم آخوند از مرحوم شیخ دفاع میکنه. خب الان مرحوم آخوند اومد شیخ رو رد کرد، حالا یه مستشکلی میخواد از شیخ دفاع بکنه و با آخوند جواب بده و در واقع آخوند رو ردش بکنه. یه صدقه بیان و زالک، بیان و زالک. جناب آقای آخوند، آری حرف شما صحیح است که نقض به خود یقین بار می شود و اسناد نقض به یقین کافی است، لکن صحت حرف شما مربوط به قاعده یقین است، نه در باب استصحاب. فلذا حرف مرحوم شیخ که نقض را به متعلق یقین بار کرد آن هم صحیح است، که البته این ادعا مربوط به استصحاب می باشد. حالا این مستشکل خیلی داره با ادب حرف می زده، یه شمای آخون اومده این نقض رو به خود یقین زده. بله حرف شما هم درست، میشه نقض رو به خود یقین هم زده، ولی اگه نقض رو به خود یقین زدی از قاعده یقین سر در میاری، فلذا باید مثل شیخ رفتار بکنیم که نقض رو به متعلق یقین بزنیم تازش استصحاب در بیاد. یعنی مستشکل داره چی میگه؟ میگه نقض رو هم به خود یقین میتونه بزنی هم به متعلق یقین. نقض به هر دو بار میشه. ولی اگه نقض رو به خود یقین زدی ازش قاعده یقین در میاد، اگه به متعلق یقین زدی ازش استصحاب در میاد. اون وقت از اینجا به بعد که دیگه باید فرق بین قاعده یقین و قاعده استصحاب رو توضیح بدی. اینا رو قبلا شنیدی در الحمدلله و احتمال داره که تا حدی در ذهن مبارکت مونده باشه، ولی خب ما موظف به تکرار هستیم که مطمئن بشیم شما تو ذهن آقایون هست. ببینید آقا یه استصحاب داریم یه قاعده یقین داریم، خیلی مهمه دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. و از بین این دوتا نوعاً همه آقایون یعنی اکثریت قریب به اتفاق به استثنای مورد شاز و نادری که حالا فعلا باش کار نداریم که یه تعداد اندکی از آقایون قاعده یقین رو قبول کردن. لا اصلا قاعده یقین باطله، نداشته شد. قاعده یقین باطله، فاسده، به درد نمیخوره. اونی که درسته و این روایت تاییدش میکنه قاعده استصحابه. حالا فرقشون چیه؟ دقت بفرمایید. من در ضمن مثال هر دو تا ان شاءالله خدمتتون عرض میکنم. تا الان داره به نظرم میاد که زالن یکی دو ماه پیشم به مناسبتی بین قاعده یقین و استصحاب رو حالا نمیدونم اینجا بود جای دیگه بود، آقا دیگه یادم میره بحث رو سر کدوم درس گفتیم، یکی دو ماه پیش جایی رو عرض کردیم، ولی خب بالاخره چون اینجا جای اصلیشه با دقت و با حوصله خدمت آقای تقدیم میکنیم. دقت بفرمایید این دو تا مثال رو با هم مقایسه بکنید. فرض میکنیم امروز شنبه، دیروز جمعه بوده، ولی که مثال رو باشه دیروز روز جمعه بود، من و زید با هم یک جایی بودیم، من یقین به عدالتش داشتم، به خاطر این یقین به عدالت رفتم پشترش اقتدا کردم و نماز خوندم و تمام شد. پس در روز جمعه من یقین به عدالت زید داشتم، بعد از این یقین به عدالت اقتدا کردم و نماز رو بهش و او به جماعت خونده. گذشت تا رسیدیم به روز شنبه، فرض کنیم این روز روز شنبه. در روز شنبه من دو جور میتونم شک بکنم. یه نحوه شک اینه که من به روز شنبه که میرسم شک میکنم آیا اصلا اون یقینی که دیروز به عدالت زید من داشتم اصلا یقینم درست بود یا نه، یا بی حساب کتاب ادعای یقین کردم، جوگیر شدم، احساساتی شدم و حالا یه چیزی گفتم، اما به عدالتون یقین دارید. یعنی روز شنبه به خود او یقین دیروز من شک میکنم. اگر این باشه میشه قاعده یقین. یعنی شما در زمان لاحق که شک میکنی شک مستقیم به خود یقین بکنه، میشه قاعده یقین. ولی نحوه دوم، شما در روز شنبه که شک میکنی شک در عدالت زیده، ولی در عدالت امروز زید، یعنی میگی من هنوز نسبت به عدالت دیروزیش هنوزم اعتراف میکنم یقین دارم، نسبت به دیروزش هنوزم اعتراف میکنم که زید تا دیروز واقعا عادل بود، اون یقین به عدالت دیروز هنوز هم سر جاش هست، ولی امروز آقا یه حرکاتی دارم ازش میبینم، کارهایی داره میکنه با آدم بزاده دیگه، آبرو شیئن فشیئن جمع میشه، یهو ممکنه که با یک شعله نابود بشه و از بین بره. حفظ آبرو، جمع کردن آبرو بسیار سخت، معاذل به باد دادن آبرو یه حد. بنده خدای کشاورزی که خرمن جمع کرده چقدر زحمت کشیده، چقدر شب و روز تو سرما و گرما تلاش کرده عرب رفتی که این خرمن رو جمع کرده، ولی با یه تسیگار با یه جرقه کل خرمن دود میشه میره بند. اینه واقعا آدم باید مراقب باشه. حالا امروز من تو حرکات ذهن شک کردم، امروز چیکار میکنه؟ چه اینطوری حرف میزنه؟ چرا داره اینطوری برخورد میکنه؟ نکنه که امروز داره به خرمنش آتیش میزنه، نکنه که امروز داره به آبروش چوب حراج میزنه. حرکات امروزش منو به شک انداخت، برام سوال برانگیز شد. ببینید امروز الان من شک برام حاصل شد، ولی این شک به چی خورد؟ به یقین دیروز خورد. به چی خورده؟ به استمرار او یقین نسبت به امروز. اگر این باشه میشه استرس. ببینید من فرق قاعده یقین و قاعده استصحاب رو در ضمن مثال خیلی ملایم خیلی لطیف تحلیل دادم. حالا بریم رو ملاکات علمیش، رو ملاکات علمیش دقیق بفرمایید. در قاعده یقین میفرمان باید متیقن و مشکوک متحد باشه. اینا رو بهتون میگه میلیکسی میشه، یعنی فقط دقت بکنید که جا بیفته. همه اونش تو تقریرات آورده میشه، الان خدمتتون عرض میکنم، حتی مثالش هم آورده. الان میل داره گروه ها فقط دقت بکنید. در قاعده یقین متیقن و مشکوک باید متحد باشه، یه چیز باشه. مثال اولیتون هست چی بود؟ من دیروز به عدالت زد یقین داشتم، پشترش هم نماز خوندم. امروز به همون یقین دیروزی دارم شک میکنم، به همون عدالت دیروزی دارم شک میکنم. یعنی در واقع امروز دلم به حال نماز دیروزم سوخته. نکنه که نمازی که دیروز پشترش خوندم باطل بوده، نکنه اون دیروز که من گفتم آقا تو عادل واسه جلو بهت اقدام کنیم جوگیر احساساتی شده باشم. ببینید اینجا متیقن چی آقا؟ مثال قاعده یعنی متیقن چیه؟ عدالت روز جمعه زید. مشکوک چیه؟ احسن، بازم همون عدالت روز جمعه زید. ببینید متیقن و مشکوک هر دو یه چیز شد. این مثال قاعده یقین و منات ملاک. حالا ببینید سراغ استصحاب. در استصحاب لازم نیست متیقن و مشکوک یکی باشن، بلکه حتما باز دو تا باشن. متیقن و مشکوک دو چیزن. الان تو مثال دومی من به عدالت زید نسبت به دیروز یقین داشتم، امروز به چی شک کردم؟ به عدالت امروزش. یعنی اگر امروز یک کسی از من بپرسه که نسبت به نماز دیروزت نگرانی، میگم نه نه نه، نماز دیروزم واقعا خیالم قرص و محکم، مطمئنم که نماز دیروزم درست بود. برخلاف مثال قبلی، تو مثال قبلی نسبت به نماز دیروزم نگران بودم، تو قاعده یقین نسبت به نماز دیروز نگران بودم که درسته یا نادرسته، ولی تو قاعده استصحاب نسبت به نماز دیروز خیالم راحته. میگم نماز دیروز محکم سر جاش هست، حرکات امروزش منو بشه. خب در قاعده استصحاب متیقن چی بود آشرمان؟ عدالت روز جمعه، اون متیقن. مشکوک چیه؟ عدالت روز شنبه، عدالت امروز. ببینید روزه فرمودید که در استصحاب متیقن و مشکوک دو چیزن، ولی در قاعده یقین متیقن و مشکوک یک چیزن. دقیق. حالا مستشکل میدونی چی میخواد بگه؟ اینا رو گفتم که هر مستشکل جواب بده. مستشکل دیگه جناب آخون شما دارید نقض رو به چی میزنی؟ به خود یقین میزنی. این حرف درسته، ولی اگه نقض به خود یقین بخوره از کجا سر در میاره؟ از قاعده یقین سر در میاره. حالا که ما دارید تو استصحاب صحبت میکنیم، در استصحاب نقض نباید به خود یقین بخوره، باید به استمرار یقین بخوره، به ادامه یقین بخوره. که اگر نقض به استمرار یقین بخوره میشه استصحاب، در جنگ حد با مرحوم شیخه. حالا این توضیحات تکمیلی هم میخواد، ولی دیگه باشه برای جلسه بعد. یه تا از صدای اذان دو سه دقیقه وقت داریم، این تیکر یادداشت بفرمایید. بله توضیح و نه چی نمیشه آخرین عبارت چی بود؟ بله توضیح و زرگ گلستان. یه صدقت توضیح و زالک. در قاعده یقین داخل پرانتز شک ساری، یعنی اسم دیگر قاعده یقین شک ساری، هر دوشون اسم جایگزین دارن، به استصحاب شک تاری میگن با تای دستدار، استصحاب میگن شک تاری، به یک قاعده یقین میگن شک ساری. این شک ساریه، اون شک تاری با پا. بله، در قاعده یقین که همون تو پرانتز شک ساری بهش میگن، لازم است که زمان یقین و شک حتما مختلف باشد، ولی زمان متیقن و مشکوک باید متحد باشد. مثل خب مثالش دیگه باشه، شما روز شنبه، پس چرا از روز شنبه ما از ساعت 4:30 ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود. الحمدلله.